ساعت 13 بر اساس وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان دادند. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل وارد تهران شد. یک تشکل کارگری در ایران خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده بر اساس ماده 41 قانون کار و نرخ تورم شد. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا هرگز قدرت درک دامنه‌های تهاجمی جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت. جان کری به تازگی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود گزینه نظامی در برخورد با ایران همچنان روی میز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری در دانشگاه امام حسین گفت نبرد مستقیم با آمریکا قوی‌ترین رویای مردان مؤمن و انقلابی در سراسر جهان است. در واکنش دیگر مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شعاری غیر منطقی و غیر دیپلماتیک توصیف کردن سخنان آقای کری گفت به نظر می رسد گروهی که مخالف توافق ژنو هستند و عمدتاً در توسعه و ترویج خشونت در منطقه دست دارند تأثیرات غیر سازنده ای بر دولت مردان آمریکا دارند. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل و رئیس بنیاد متنفذین برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد یکشنبه وارد تهران شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است که آقای انان و هیئت همراهش قرار است در سفر سه روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران پیشین جهان است که با هدف گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 6 سال پیش، به همت نلسون ماندلا تأسیس شد. اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواستند در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه از علی ربیعی خواسته شده است که در تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده به لزوم تأمین معیشت خانوار کارگری توجه شود و در عین حال پیشبینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در نظر گرفته شود. حداقل دستمزد ماهانه سال جاری کمتر از 500 هزار تومان است. پیشتر علی اصلانی عضو کانون شوراهای اسلامی کار گفته بود رقم سبد هزینه خانوار در اغلب استانهای ایران بالاتر از 1,500,000 تومان در ماه است. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه گذشته در پایان روز دوم مذاکرات میان هیئت‌های نمایندگی دولت و اپوزیسیون این کشور در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا درباره روند مذاکرات پرسیده.
دو نوبت جلسه میان دو طرف برگزار شد. جلسه در یک اتاق مشترک بود. آقای ابراهیمی گفت که دو طرف هیچ صحبتی با هم رد و بدل نکردن و صحبت رو با آقای ابراهیمی کردن که نقش میانجی رو بر عهده داشت. آقای ابراهیمی تاکید کرد که هیچ پیشرفت مشخصی میان دو طرف حاصل نشد و بلکه فقط بعضی مسائل مطرح شد و گویا گفتگوها به شکل کلی در حال پیگیری هست. اینطور که آقای ابراهیمی گفت روز گذشته صحبت بر سر پایان دادن به محاصره بعضی مناطق در حمص بود. محور صحبت ها این بود تا کمک های انسانی به نیازمندان و غیر نظامیان در این منطقه برسه و گفت روز بعد، یعنی امروز روز یکشنبه، قرار هست بر سر آزادی اسرای دو طرف صحبت بشه و تاکید کرد که این گفتگوها همه مقدماتی هست و برای ایجاد اعتماد میان دو طرف و بر سر مسئله اصلی و اون تشکیل دولت انتقالی هم آقای ابراهیمی گفت این مسئله حتما مطرح خواهد شد اما زمانش مشخص نیست و در روزهای آینده تصمیم گیری خواهد شد که بر سر چه موضوعاتی قرار هست صحبت کنند.
آقای جزائری، هیئت نمایندگی شورای ملی اپوزیسیون چه نظری درباره مذاکرات برگزار شده داره؟
آقای ولید اصطافی، یکی از اعضای هیئت نمایندگی مخالفان اسد در کنفرانس ژنو، و در مذاکرات کنفرانس خبری برگزار کرد بعد از صحبت‌های آقای ابراهیمی و گفت که قرار هست روز دوشنبه بحث بر سر تشکیل دولت انتقالی مطرح بشه و تأکید کرد که مخالفان اسد به این خاطر به ژنو اومدن تا این بحث مطرح بشه، چرا که به گفته آقای صافی مسئله توافقات کنفرانس ژنو 1 که در اون تأکید شده بر تشکیل دولت انتقالی پایه اصلی مذاکرات هست و به دیگر مباحث از جمله مباحثی که بر سر باز کردن کریدورهای امن میشه همه برای راستی آزمایی نظام هست که آیا حاضر هست کمک های انسانی به نیازمندان در منطقه تحت کنترل مخالفان برسه یا نه، و تاکید کرد که اگر نظام نپذیره این رو و در این مرحله به شکست کشیده بشه مذاکرات، معنیش این هست که نظام نمیخواد به مسائل دیگه پرداخته بشه و مذاکرات که علم یکون تلقی میشه.
و نظر دولت سوریه درباره مذاکرات و سخنان آقای اخضر ابراهیمی چه هست؟
آقای اخضر ابراهیمی غیر از روز گذشته شامگاه شنبه هم کنفرانس خبری داشت و گفت که دو طرف توافقات ژنو 1 رو پذیرفتن، اما آقای عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه بعد از جلسه مشترکی که نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه داشتن گفت که دولت سوریه به طور کلی ژنو 1 رو پذیرفته، اما بر مسئله تشکیل دولت انتقالی هنوز با این مسئله موافقت نکرده، چرا که دولت انتقالی وقتی تشکیل میشه که سازمان‌های دولتی فرو پاشیده باشن و قدرت اداره کشور رو نداشته باشن، اما الان در سوریه دولت مستقری وجود داره و سازمان‌های دولتی به وظیفه خودشون ادامه میدن، برای همین به گفته آقای عزابی اسد بر سر کار خواهد موند و انتخابات رو دولت سوریه برگزار خواهد کرد و نمایندگان دولت میخوان بحث مبارزه با تروریسم رو مطرح کنند، چرا که مشکل اصلی سوریه به گفته آقای عزابی همین مسئله تروریسم است.
تمام صحبتایی که تا به حال مطرح شد در مورد ژنو هست، برای ما از تحولات میدانی در خود سوریه بگید، وضعیت جنگ در این کشور چطور پیش میره؟
درگیری‌ها هنوز ادامه داره، هیچ جایی درگیری‌ها فروکش نکرده، در هیچ محوری عمده درگیری‌ها در محورهای حلب و حومه دمشق بوده، مناطق جنوبی حلب که دست مخالفان هست توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بمباران شده با بشکه‌های انفجاری، روز گذشته حدود 20 نفر در کل سوریه کشته شدند، وضعیت به همون شکل گذشته ادامه داره.
گفتگوی رویا کریمی مجر رو میشنیدید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. روز شنبه مردم مصر به خواست دولت موقت این کشور به خیابان‌ها آمدند تا سومین سالگرد انقلابشان را جشن بگیرند. انقلابی که به کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری و تغییر دولت در این کشور انجامید. اما این مراسم در کنار تظاهرات اعتراضی به خشونت کشیده شد و شماری از معترضان جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
سومین سالگرد قیام مردمی مصر شاهد خشونت‌های شدیدی در قاهره پایتخت این کشور و چند شهر دیگر بود. خشونت‌هایی که نشان دهنده افتراقی شدید در این کشور است. در یک سو عده‌ای مشغول به جشن و پایکوبی بودند و در آن سو درگیری شدیدی بین نیروهای پلیس و گروهی از اسلامگراها و فعالان سکولار مصری جریان داشت. درگیری‌هایی که به گفته وزارت بهداشت مصر حداقل 29 کشته بر جای گذاشته است. صحنه‌های زد و نقیض مخابره شده از مصر به خوبی نشان دهنده اختلافات داخلی این کشور در 3 سال اخیر و از زمان استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق این کشور است. عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر که پس از آنچه کارشناسان کودتای نظامی در مصر می‌خوانند اداره این کشور را بر عهده گرفته، از مردم خواسته بود تا روز شنبه 5 دی در خیابان‌ها و به مناسبت سومین سال انقلاب مصر جشن بگیرند. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور هم این مراسم و این روز را فرصتی دیدند تا در آن به خیابان بیایند و اعتراض خود را نشان دهند. اما اسلامگراها و طرفداران محمد مرسی تنها معترضین نبودند. معترضین سکولار نیز همراه با اسلامگراها در جریان این اعتراضات از سوی پلیس سرکوب شدند. دولت موقت مصر در ماهای اخیر چندین فعال سکولار را دادگاهی و محاکمه کرده است و حال جوانانی که هم از مخالفان حسنی مبارک و هم محمد مرسی بودند در اعتراض به این بازداشت‌ها در خیابان‌های مصر دست به تظاهرات زدند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، محل اصلی درگیری بین پلیس و طرفداران محمد مرسی در حومه شرقی شهر قاهره بوده و درگیری‌ها چندین ساعت در این منطقه به طول انجامیده. علاوه بر قاهره، چندین شهر دیگر مصر از جمله شهرهای اسماعیلیه، شهر مینیا و شهر اسکندریه نیز شاهد درگیری‌های شدید بودند. ظهر روز شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده مقابل دفتر پلیس در شهر سوئز در شرق مصر منجر به زخمی شدن 9 شهروند مصری شده است. همزمان با این خشونت‌ها روز شنبه مراسم جشنی نیز در میادین بزرگ در شهرهای مختلف مصر و میدان تحریر قاهره در حال برگزاری بود. در این مراسم که عده زیادی در آن شرکت داشتند، تعدادی ماسک‌های به صورت زده بودند که صورت عبدالفتاح السیسی روی آن نقش بسته بود. فرمانده ارتش مصر که گفته می‌شود احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری مصر که امسال برگزار می‌شود، خود را نامزد انتخابات کند. آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، در جریان جشن میدان تحریر، تظاهرکنندگان شعارهای ضد اسلامی داده و خواهان محاکمه گروه اخوان المسلمین شدند. حتی زنی که با روسری در این مراسم بوده مورد ضرب و شتم قرار گرفته، چرا که گمان می‌رفته از حامیان اخوان المسلمین است. در میدان تحریر زن روزنامه‌نگاری که به زعم تظاهرکنندگان برای شبکه خبری الجزیره کار می‌کرده نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شبکه خبری الجزیره در مصر به عنوان حامی گروه اخوان المسلمین شناخته می‌شود. کشور مصر در هفته گذشته شاهد خشونت‌های بسیاری بوده است. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم می‌کند که پشت این خشونت‌های نظامی است و آن را یک گروهک تروریستی معرفی کرده. با این همه هیچ مدرکی که اثبات کننده این ادعا باشد صادر نکرده و گروه اخوان المسلمین نیز همواره این اتهام ها را رد کرده است.
تازه ترین آمار گمرک ایران در 10 ماه سال جاری نشان دهنده کاهش 2.5% صادرات غیر نفتی و افت بیش از 14% واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد ابتدا ارزیابی او را در این باره پرسیده.
این آمار تنها شامل صادرات غیر نفتی و همچنین واردات است، بنابراین تنها بخشی از افت و افول بازرگانی ایران رو به نمایش می‌گذاره. اگر کاهش نفت خام و صادرات اون رو که چیزی حدود نیمی از ظرفیت اون رو شامل میشه به این تصویر زمینه کنیم، اونگاه کاهش شدید رابطه بازرگانی ایران با جهان خارج بیشتر نشون داده میشه. افزون بر این آمار نشان میده که علارغم تنگ شدن حلقه تحریما و کاهش شدید واردات در 10 ماه گذشته، هنوز تراز بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران منفیه و صادرات نفت کماف سابق تکیه‌گاه تعادل بازرگانی خارجی ایران به شمار میاد، هرچند در این طبقه بندی میعانات نفتی که بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی قلم داد شده ولی قابل کتمان نیست که اون هم جزء فراورده های نفتی و فسیلی، بنابراین به نوعی بازی شده با ارقام به این شکل.
اما آقای علوی، ترکیب سبد صادرات غیر نفتی و واردات ایران چه تغییراتی رو نشون میده؟
ترکیب سبد واردات و صادرات ایران در چند سال اخیر دگرگون شده، اما این دگرگونی بیش از اون که ناشی از تلاشی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای توسعه بازرگانی خارجی ایران باشه، واکنشی به تحریم‌ها بوده و نشانه عقب‌گرد بازرگانی خارجی ایرانه. سبد صادرات غیر نفتی ایران دگرگونی محدودی داشته، حال اون که دگرگونی سبد وارداتی بسیار بیشتر بوده. سهم مواد پایه غذایی همچون برنج و ذرت در واردات افزوده شده، حال اون که در گذشته ماشین‌آلات و کالای واسطه صنعتی سهم عمده رو در واردات ایران داشت. به زبان دیگه جهتگیری واردات ایران بیشتر به سمت تأمین مواد مصرفی و غذایی بوده، حال اون که پیش از این سیاست جایگزینی واردات و تولید کالا در ایران هدف بود.
آقای علوی، آیا در ترکیب شریکان تجاری ایران هم نسبت به 8 سال پیش تغییر ایجاد شده؟
طبیعیه که با اجرای تحریم‌ها و همچنین دگرگون شدن سبد کالا و خدمات وارداتی و صادراتی، ترکیب شریکان تجاری ایران هم دگرگون شده. اگر در گذشته شرکای تجاری ایران کشورهای اروپایی از قبیل آلمان و ایتالیا و بریتانیا بودند، اینک کشورهایی همچون امارات و چین و هند و کره جنوبی جایگزین اون کشورها شدند.
و این تغییر شرکای تجاری چه تأثیری در اقتصاد ایران داره؟
بازرگانی خارجی تنها مبادله کالا و خدمات نیست، بلکه فرایند مبادله فرهنگ اقتصادی و بازرگانی و آموزش و مدیریت و سازمان هم هست. همکاری با کشورهای پیشرفته نه تنها مزیت رقابت و قیمت و کیفیت رو به ارمغان میاره، بلکه روش‌های نوین مدیریت و سازماندهی رو هم میآموزه. و بالعکس، ماندن در مدار بازرگانی با کشورهایی در حال توسعه یا توسعه نیافته این فرایند آموزشی سازمانی رو دچار کندی میکنه و به هر حال تأثیرات منفی خواهد داشت بر فضای بازرگانی.